بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 169 سطر اول. انه الصامن فی ما عدل یومیه من الصلوات و احکام تلحق یومیه ایزه. در این نوع هشتم که آخرین نوعی است که ما در این کتاب صلوات مطرح می کنیم، دو تا بحث داریم. یکی بحث در نمازهای دیگر غیر از نماز یومیه و یکی هم بعض احکامی که مربوط به نمازهای یومی هستند. این دو تا بحث ما در این نوع سامن مطرح می کنیم. ابتدا به نمازهای که غیر یومی هستن می پردازیم و در اول هم نماز جمعه. سه تا آیه رو که در نماز جمعه آمدن ذکر می کنیم، بعد تفسیرشون رو شروع می کنیم و توضیحشون رو، بعد به آیه چهار رو می پردازیم. پس یک و دو و سه رو پشت سر هم می آییم، جدا نمی کنیم. بعد آیه چهار و پنج و اینا رو جدا جدا مطرح می کنیم. این آیات رو من از رو می خونم. مرحوم اردبیلی این سه تا آیه رو به ترتیب شروع می کنن توضیح دادن. اول آیه اول رو توضیح می دن، بعد بدونی که اشاره کنن وارد آیه دوم میشن، بعد وقتی وارد آیه سوم میشن تعبیر به آیه سوم میکنن، یعنی تصریح میکنن و وارد میشن. بعدم که این مباحث تموم میشه دیگه آیه چهارم مستقلا نقل میکنن و دربارش بحث میکنن. من آیات رو فعلا از رو میخونم و تفسیرش رو توضیح میدم. نوع هشتم در نمازهای غیر از نماز یومیه است. من الصلوات بیان برای مای ما ادا یومیه است، یعنی صلواتی که غیر از نماز یومیه باشن مورد بحث قرار میگیرن. این بحث اولمونه. بحث دوم بحث در احکامی است که ملحق به نماز یومیه میشود ایزن، یعنی در این احکام هم بحث میکنیم، هم در نمازهای غیر یومیه بحث میکنیم، هم در بعض احکامی که مربوط به نماز یومیه است. و فیه آیاتون که این آیات از سوره جمعه انتخاب کردن و آیات پشت سر هم هم هست، از آیه 9 تا آیه 11. ای کسانی که ایمان آوردید وقتی که به سمت نماز خونده شوید در روز جمعه، به شتابید به ذکر خدا و بیع رو خرید و فروش رو رها کنید. این نماز برای شما بهتر از خرید و فروشه اگر علم داشته باشید. حالا این همه توضیحات میشه، من دارم ترجمه میکنم فقط. آیه دوم اینه که اگر صلات انجام گرفت، نماز جمعه تمام شد، در زمین منتشر بشوید، اون وقت از فضل خدا جستجو کنید. یعنی اون وقت هم که شروع میکنید به تجارت، امید به خودتون نداشته باشید، متکی به خودتون نباشید، از فضل خدا طلب کنید که روزیتون هم با فضل خدا میرسه نه با تلاش خودتون. و خدا رو کثیراً یاد کنید شاید رستگار شوید. آیه سوم اینه که به مسلمین اعتراض دارد و مذمت میکنه اونها رو که وقتی تجارتی رو میبینند یا لهوی، یعنی صدای طبلی رو که علامت ورود کالا در شهر میشنوند، به سمت اون لهو یا تجارت جریان پیدا می کنند. فز انفزو یعنی جریان پیدا می کنند، یعنی مثل این که می دوند و روان می شند. همونطور که آب وقتی روان می شند می دوه، اینا می تونند. و ترکوک قائما، تو رو تنها می زرند. بعد به اونها بگو آن چی که پیش خداست که به عنوان ثواب نماز جمعه به شما رسیده، به شما میرسد، بهتر از این لهو است که بعضیاتون دنبالشید و بهتر از اون تجارت است که بعضی دیگر دنبالشید. چون کسانی که میرفتن بعضی ها برای خرید کالا میرفتن، بعضی ها پول نداشتن برای شنیدن کبش میرفتن. پس هم لهو داشتن بعضیاشون، هم بعضی دیگه تجارت داشتن. خداوند میفرماید اون ثواب نمازی که عند الله حسابن در اختیار شما قرار داده میشه، هم از اون لهوی که گروهی به سمتش میرید بهتره، هم از اون تجارتی که گروه دیگر طرف روش رسید بهتره. و خدا بهترین رازق است. اگر الان دنبال این بیع و شرا نرفتید، فکر نکنید دیگه راه براتون بسته شده و محروم شدید از تجارت. راه دیگه براتون خدا باز میکنه، او رازق است، راه دیگه باز میکنه و اون چه که از دستتون رفته به نحوه احسن جبران میشه. از این بعد این رو میگیم انفضو الیها یعنی الی تجارت و انفضو الیه یعنی الالله. این رو بعدا میگیم که تقدیر میگیم، میگیم حذف شده انفضو الیه و اشکالی هم نداره. در قرآن کثیرن حذف داریم، زیاد داریم که حذف میشه به قرینه اون چه که ذکر شده. انفضو الیها رو ذکر کرده، انفضو الیه رو به قرینه انفضو الیها حذف کرده.
بله اصل
اول که بوده بار به یکیشون بزن آره قرار بده تجارت. بله، اداره و تجارتن اوله بنفذ. شما میفهمید که چون لفظ او آورده این دوتا رو به منزله یکی حساب کرده، براشون یه فعل آورده. بله
شما نمیشه مستر گرفت در تقدیر رنها یه مستر در تقدیر گرفت الانها به مستر بگیم مثلا تو اون چیزی که دیدن میره
بازم چیزی که دیدن نه رویت
رویتشون.
به سمت رویت میرن یا به سمت اون چی که دیدن به سمت رویت این
رویت.
خب فقط رویت نبوده ها، شنیدن تب رویت نبوده، شنیدن تب سمع بوده، رویت نبوده. هزاره و تجاره
بله
در اینجا خود هم رعو رو به لفت تعلق داده.
ما بریدیم به رعو
خب اونم الان شاد بشه. علای حال انفضو الیها رو اینا به تجارت برمیگردونن و برای ضمیری که رجوع کند به لفظ تقدیر میگه. شما میفرمایید انفضو الیها، الیها یعنی به اون رویت، چه رویت تجارت چه رویت لفظ، دیگه احتیاج به تقدیر افتر هم نداره. ولی آیا انفضو الی رویه، حالا شاید بتون درست شد
اگر رویت کردن باز برن رویت کنن به
ازار رعو. ببینید ازار رعو تجارتن او لحوان رو از دور انفضو به رویت از نزدیک، نه که رویت کردن دوباره انفضو بر رویت، از دور رویت کردن حالا انفضو بر این که از نزدیک هم رویت کنن. الان شدنی هست اما خب به نظر میسون اولی خوده بهتر باشه تقریبیم، چون در آیه قرآن هست زیاد داری که به قرینه هست میشه. ایشون وارد تفسیر آیه اول میشن. اولین بحثی که مطرح میکنن اینه که چرا یا ایها الذین آمنو گفته شده، چرا خطاب به مؤمنینه در حالی که نماز جمعه بر همه واجبه، اختصاص به مؤمنین نداره. جواب میدن که اون فصل که در ادامه این آیه آمده خطاب مؤمنینه. چرا؟ چون تنها اونا هستن که این امر فسعو رو گوش میدن، پس خطاب فسعو به اونهاست. اگر خطاب فسعو به اونهاست اول آیه هم خطاب یا ایها الذین آمنو به اونها شده، به مناسبت این که دیگران گوش به این خطاب نمیدهند از مخاطب بودن ساقط شدن و خداوند به اونها خطاب نکرده. نه اینکه مخاطب نباشند، مخاطبی که امتثال کنن نیستن، لذا خطاب به اونها تعلق نگرفت.
یه اشکالی اینجا بحث یا ایها الذین آمنو داره، در روایت فضیل از اهل بیت وارد شده که هر کجا رو یا ایها الذین آمنو بوده مثلا ما مثلا میفرمودن لبیک، هر جا که این آیه هستش مورد خطاب ماهی. وقت بعضی از آیان لزن آمان ها رو ببینید متن بعضی آیان لزن آمان ها اصلا یه نوع زمی هستش، چون میگه یه آیان لزن آمان سمت زنا نهید. اینه چطوری میتونی ما جمع بکنیم؟
چه بیداری؟ مخاطب یا ایها الذین آمنو امام باشه بعد گفته بشه سمت زنا نرید مثلا گفته بشه سمت زنا نرید، خطاب باشه به ائمه، نه معنیش اینه که ائمه اهل زنا هستن، نه که نه اهل این عمل بد هستن و خدا بهشون دستور میده نرید. خدا به انبیا دستور میده هم در واجبات رو هم محرمات رو، هم واجبات هم محرمات رو، با این که محرمات رو انجام نمیدن ولی دستور میده انجام ندید. و همه همین
سعی آیا بزنه آمن و آمن این با هم بده میتونیم بگیم این در روزو همین
یا الذین آمنو آمنو اونم در مورد ائمه تصور میشه. درجات ایمان بی نهایتی ای بالا بریم، بالاخره بالاترین هم ولی بالاخره جا برای بالاترشان بریم.
میشه بگیم این حرف کلیتش درسته ولی تو تک تک مسادیش شاید حرف بشه این حرف عزیزی که اهل بیت فهمونم.
حالا مگر که تخصیص بزنید یا اگر میگم به عمومش هم عمل کنید، به عموم خبری که نقل میکنید که مخاطب به یا ایها الذین آمنوا ما هستیم، اگر اونم به عمومش هم عمل کنید مشکلی پیش نمیاد، مشکلی پیش نمیاد. سنیز
روایت داریم از امام حسن علیه السلام که بود آیت قرآن از باب این ضرب المثل ایاک و اسم اجاره،
بله این که اصلا معروف بود، یعنی حتی شیعه و سنی رو قبول داره، شیعه و سنی قبول داره که آیات قرآن از باب ایاک اعنی و اسم اجاره، همه اینو گفتن، حتی سنی ها متحدن که آیت قرآن خطاب به کسی میکند ولی نه این که مخاطب منحصراً او باشه، دیگران رو باید عبرت بگیرن، علل خصوص در بعضی چیزهایی که ما مثلا مناسب پیغمبر نمیبینیم، میبینیم خطاب به پیغمبر شده، معنیش اینه که دیگران این کار رو انجام بدند. البته ابن عباس اعتقاد دیگه داره در مورد یا ایها الذین آمنوا، میگه که هر آیه‌ای که با یا ایها الذین آمنوا شروع شده باشه مدنیه و هر آیه با یا ایها الناس باشه مکیه، ایشون اعتقادش اینه. وقتی یا ایها الذین آمنوا بنابر اعتقاد ابن عباس خطاب به کل مؤمنینه دیگه، اختصاص به ائمه علیهم السلام نداره، مگر اینکه ائمه علیهم السلام از افراد بالای این یا ایها الذین آمنوا باشند. بالاخره یا ایها الذین آمنوا خطاب به ائمه بره، بفرض مختص نباشه خطاب به اونام داره. وقتی در اونجا چجوری حل میکنی یا ایها الذین آمنوا آمنوا رو، یا ایها الذین آمنوا مثلا دنبال این کار فاسد نرید، مثلا اگه تو آیه داشته باشیم چطوری حل میکنید؟ بالاخره اگر مخاطب این یا ایها الذین آمنوا ائمه تنها نباشن، ائمه هم هستند، یعنی بالاخره خطابیست عام به همه مؤمنین، اونام جز مؤمنین هم، پس خطاب اونها تعلق میگیره. علایه حاله ما باید توصیه کنیم خطاب
این آیه الان در اونجا نازل شده که پیغمبر داشت نمازمان میخوند، کاروانی از شام اومد همه رفت این آیه، پس میشه گفت در رابطه با غیر امیر مؤمنین و اینا هستش اونایی که رفتن رفت نمیشه اثبات فضل از این برای خلفا با این آیه، خودش قرآن میگه آیه لذین آمنو، اونایی که تنها بودشتن پیغمبر رفتن قرآن دارن میگه آیه لذین آمنو، اثبات فضیلت میشه برای اونایی که رفتن، در حالی که ما تو روایات خودم به قول معروف سرسوزانی هم ایمان برای ما اثبات نمیم، همه این آیه
دارم یه اثبات میکنم. یا ایها الذین آمنوا یه اسمه خطابه، بالاخره با خطاب دارن کسی تعیین میکنن، حالا اون به منافقین هم تعلق میگیره، یا ایها الذین آمنوا به منافقین هم تعلق میگیره ولی به کفار تعلق نمیگیره. آمنوا یعنی ایمان آوردید، آیا حالا ایمانتون واقعیست یا ایمانتون ظاهریست، هر دو شامل میشه. پس این یا ایها الذین آمنوا امتیازی برای مخاطبی نیست، برای هیچ امتیاز نیست، نه رحمه برای مخاطب برای ائمه است، نه امتیازی برای مخاطبی نیست که بعضیشون منافق بودن. از کجا یا ایها الذین آمنوا شما امتیاز در میرید؟ خطاب داری میکنی کسانی که ایمان آوردین و واقعا اونا به ظاهر ایمان داشتن و آمنوا برشون صدق میکرده ولی باطن ایمان نداشته باشه.
قرآن بعضی از آیاتش اینه که ایمان به اصل اسلام هم
بتونه، بله ایمان گاهی از اوقات با اسلام آیه مرادف میگیره، یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین اسلموا، بله خود مرحوم محقق هم همین کار میکنه، مؤمنین تفسیر میکنه بعدم به مسلمین، خاصا خطابه به المؤمنین ای المسلمین، چرا اختصاص داد؟ لأنهم المنتفعون به ایجاب صلات الخاصه، اونها از واجب شدن صلات خاص استفاده بردن، صلات خاص یعنی صلات جمعه، صلات مخصوص، خودش هم تفسیر میکنه به یسیل صلات الجمعه، علیه متعلق به ایجابه، یعنی واجب شدن صلات جمعه علیهم، اونها از این وجوب صلات علیهم استفاده میکنن. بعد از سماع الاذان ظرف ایجابه، بعد از این که اذان شنیده میشه واجب میشه. در نمازهای یومیه با آمدن وقت واجب میشه، قبل از وقت واجب نیست. در نماز جمعه بعد از شنیدن اذان واجب میشه. اذان نودی الصلات، اذان نودی الصلات یعنی اذان گفته میشه که قید داره فصع و الازه که الله مقید به اذان نودی الصلاته، یعنی با اذان نماز جمعه واجب میشه. نمازهای دیگه اصلاً به حلول وقتشون واجب میشن. بله؟
نماز
با خطبه از برد،
بعد از
اذان،
بعد از اذان
میشه. اینطوری بعضی میگه بعد بعد از اذان میشه. حالا شاید هم بعضی فتوه ها اینطور باشه، نمیدونم.
اختلاف شده بود که نماز بعد حلش کردن، گفتم چون بحث سیاسی علامه شما خطبه رو در قبل اذان شروع میکنی، بعد دوباره بعد از اذان اصل نماز رو میگی، دو تا خطبه کوتاه با اون دو رکعت نماز رو اونطوری شروع میکنی، اینطوری حلش
کردن. البته ما به کار مسلمان کار نداریم، قانون از کار مسلمان نمیگیم، مسلمان ها باید قانون رو رعایت کنند. حالا یه وقت کسی خلاف کرد نباید بگیم قانون غیر از اینه، باید بگیم این آقا خلاف کرد.
آزادتون
نسل سریعه قرآنه خوشنه نمیده، یعنی ظاهرش همینه که هر دو هم خطبه هم نماز باید بعد از آن باشه. اصلا نماز جمعه از خطبه شروع میشه دیگه، بعد از آن واجب میشه، یعنی از اصل خطبه باشه باید بعد از آن باشه.
دو خطبه
به جای رکعات حساب باشه. لقولهی تعالی، این لقولهی را کتاب ما لقولهی داره، ما میخوام بقولهی معنیش کنیم. شما لقولهی دارید ولی ما میخوام بقولهی معنیش کنیم که متعلقش بگیریم ایجاب واجب کرده صلات جمعه را به قولش فسعو، و چون این ایجاب مورد استفاده مؤمنین تنها واقع می شده در صدر آیه یا ایها الذین آمنوا فرموده. لقوله تعالی رو من متعلق می گیرم به ایجاب و لامش رو من به می گیرم، خیلی عبارت روان بنا می شه. واجب کرده صلات جمعه رو به قولش که فرموده اسعو، ای اذهبوا و امزو علا ما روی، یعنی اسعو رو به معنای فسعو رو به معنای اذهبوا گرفته، بروید، و امزو همون به معنای رفتن. چرا
خستن خطاب به ایجاب اون خستن خطاب به مؤمنین لانه هم مثلا منتظر هم خستن خطاب به ایجاب به خاطر
چه لقوی
کتاب،
یعنی علت برای
خسته خطاب به ایجاب باشه،
اون نه نه اون متعاب، نه به ایجاب رو متعلق به خسته میگیری، ایجاب متعلق به منتفعونه،
منتفعون
باشه. بله، ایجاب حتی متعلق به منتفعونه، ایجاب رو نمیشه متعلق بگیرید به خسته. خب چرا این مرحوم اردبیلی فسعو رو به معنی اذهبوا و امزو میگیرن که بعدم میگن روایت هم شده، برای این که میخوان بفهمانن که منظور از این فسعو این نیست که بدوید، بلکه منظور اینه که بروید. منتها کلمه سعی آمده تا مبالغه رو برسونه، که نه که حالا حتما باید دویده بشه، بلکه خدا میخواد بفرماد حتما ترک نکنید، اینو اهمیت بدید که انهو دارید به سمتش میتونید. بعد میفرماد روایت داریم که آرام به سمت نماز جمعه بروید، آرام به سمت نماز جمعه بروید، نشون میده که مراد از فسو این نیست که بدارید، مراد از فسو همون مبالغه است که ما گفتیم. ولی اگر فسو معنای کنایش مراد نبود، یعنی معنی مبالغیش مراد نبود، همین معنی ظاهرش مراد بود، با اون روایتی که میگن یواش به سمت نماز جمعه برید نمیساخت، در حالی که نباید ناسازگار باشن، با هم میسازن. پس باید بگیم فسعو مراد مبالغه است، از فسعو اراده شده مبالغه. حالا که از فسعو اراده شده مبالغه، بنابراین میتونیم اون رو تفسیر کنیم به اذهبو. فسعو یعنی اذهبو، یعنی بروید. اما اون تلاشی که توش هست، اون دویدنی که ازش استفاده میشه، اون برای مبالغه است، الا اون ممروبه نیست. علت این که ایشون داره معنا میکنه همینه که بفهمونه اون سعی من به خاطر مبالغه آمده، نه که واقعا خود سعی واجب باشه. و اوبر به سعی لذی یفید المبالغه فی الذهاب، سعی که تند رفتن رو، مبالغه در ذهاب یعنی تند رفتن رو افاده میکند، تعبیر به این شده للمبالغه فی فعل، فعل فعل یعنی فعل صلات و عدم ترک. خداوند خواسته مبالغه کنه که این نماز حتما انجام بشه و حتما ترک نشه. به این جهت یعنی برای تفهیم این مبالغه از کلمه سعی استفاده کرد. لأنه توجه کنید دلیله، دلیل بر اینه که چرا تعبیر به سعی برای مبالغه است و خود سعی، مفاد خود سعی اراده نشده، بلکه مبالغه ای که از سعی فهمیده میشه اراده شده. چرا این چنین است؟ میفهمد چون روایت شده که مستحب هو رواه و الى صلاته به سکینت و الوقار لا به سرعه. رواه یعنی ذهاب، رفتن به سمت صلات، از صلات الفشم شلف را مهد زکیست، یعنی صلات جمعه، رفتن به صلات جمعه است به سکینت و الوقار لا به سرعه. پس معلوم میشه مراد از سعی معنای ظاهری سعی که افاده میکنه سرعت را نیست، بلکه مراد همون مبالغه است که ما گفتیم. خب و ذکر الله چیست؟ فسعو الى ذکر الله. ذکر الله چیست؟ ذکر الله رو دو جور تفسیر میکنه. یکی اینکه ذکر الله عبارت از صلاته، چون صلات مشتمل بر ذکر خداست اسمش رو گفتیم ذکر الله. یکی هم که مراد از ذکر الله خطبه است، فسوی لازکر را این خطبه، خطبه ای که در نماز جمعه خونده میشه. و ذکر الله هو و صلات، یعنی خود نماز جمعه است. فکرنهو قال الیها، این طور آیه ادان نودیل صلات فسو الى ذکر الله، به جای ذکر الله همین صلاتی رو که در نودیل صلات آمده بذارید، وقت این طور میشه فسو الیها. اگر اذان نودی علی صلات فسعو الیها، وقت به جای الیها فرموده الی ذکر الله، اسم ظاهره به جای مزمر گذاشته، اونم نه اسم ظاهری که صلاته، بلکه چیزی که کنایه از صلاته، یعنی ذکر الله. فکنه و قال الیها، یعنی به جای این که به جای الی ذکر الله گویا فرموده الیها، مثل این که فسعو الیها گفته به جای فسعو الی ذکر الله. الا انه، خب اگر اینطوره، خب خود همون زمین رو می آورد، می گفت فسعو الیها، می فرماید علت این که ذکر الله آورد شاید این باشد که خواسته در ذهن تفهیم کند که صلات مشتمل بر ذکر خداست یا حتی اصلا ذکر خداست، و چون ذکر خداست باید این صلات رو به قصد این که داریم ذکر خدا می کنیم اتیان کنیم. پس علت این که ضمیر نیورده اسم ظاهر آورده این بوده که اون اسم ظاهر منظورش بوده تا بفهماند که صلات ذکر الله، و در وقت ورود در صلات باید ما قصد ذکر خدا رو داشته باشیم. الا انه عبر انها، یعنی از صلات، عبر از صلات تعبیر کرده به ذکر، اشارتن به این که صلات ذکر الله هست، این یک، و اشارتن به این که سزاوار است که قصد کنیم به فعل نماز، قصد کنیم که انها ذکر الله هست. تا اینجا ما ذکر الله را عبارت از صلات گرفتیم، بعدم توجیه کردیم که اگر مراد صلاته چرا ضمیر نیورده بلکه اسم ظاهر برده. حالا احتمال دوم میخوام ترک کنیم، و اون احتمال دوم اینه که مراد از ذکر الله خطبه باشه، و یحتمل الخطبه، یعنی یحتمل ان یکون مراد من الان ذکره هو خطبه، یعنی خطبه نماز، نماز جمعه. خب این مطلب تمام شد. عبارت بعدی و جمله بعدی همین آیه اولا داره و ضرورده، ضرورده یعنی ترک کنید، ترک کنید دستور به ترک بیعه و دستور هم دستور واجبه. مفادش اینه که بیعه حرامه، وقتی که ترک بیعه واجب میشه خود بیعه میشه حرام. پس آیه دلالت بر حرمت بیعه میکنه. بعدا ایشون ترقی میکنه میگه شاید دلالت بر عدم انعقاد بیعه بکنه، که نه تنها بیعه حرامه بلکه اگرم انجامش دادید منعقد هم نمیشه، که هم حرامه هم واجب. این حالا مطلب بعدیه که از ضرور بی ما عدم انعقاد بی رو یا بطلان بی رو استفاده کنیم. اون مطلب بعدیست، الان فقط میخواد حرمت استفاده کنیم. میفرماد این حرمت، حرمت تعبدیست. لذا با این که نماز با اینکه این بی مانع نماز نمی شود، با وجود این بازم حرام. ممکنه شخصی در عینی که نمازشو خودشو به نماز می رسونه در بعد از اذان جمعه، بعد از اذان جمعه بی رو هم انجام بده، اذان شنیده داره سمت نماز میاد، نماز و خطبه رو مثلا داره می شنوه، از دور داره خطبه رو می شنوه، تا آماده بشه بیاد توی صف یه چیزی رو می شنوه، اینم حرام، با اینکه خلالی به نماز وارد نکرده. چون وجوب تعبدیه، باید حرمت رو یا وجوب ترک رو قبول کنیم ولو مانع صلات نشه. ولی وقتی که تعبدی هست باید منحصرش کنیم به خودش، یعنی بگیم بی حرامه، این حرمت سرایت ندیم به کارهای دیگر. چرا؟ چون وجوب تعبدیه، دلیل نداره. اگر دلیلش منصوص نیست، دلیلش ظاهر نیست، چون دلیلش ظاهر نیست نمیتونیم تعدی بگیم. اگر دلیل ظاهر بود قیاس منصوص العله میشد، خب اجازه میدادیم، اما قیاسیست که علتش منصوص نیست. چرا خداوند بیع رو حرام کرده؟ نمیتونیم بگیم به خاطر این که مزاحم نمازه. الان بیان کردیم که بی مزاحم نماز نیست. میشه جوری بی کرد، شرا کرد که با نمازم جمع بشه. پس علت مانعیت و مزاحمت برای نماز نیست. علت معلوم نیست چیه. چون علت معلوم نیست چیست، ما حق قیاس کردن و تعدی دادن نداریم، بلکه باید این حرمت رو اختصاص بدیم به بیشن، یا وجوب ترک رو باید اختصاص بدیم به بیشن.
چون انجام
بی رو نگفتم باطله، بعدا میگم باطله، الان نمیگیم، الان میگیم حرامه.
نماز
باطله نیست، نماز باطله نیست، چون نهی در عبادت اگر گفتن مستلزم فساد، نهی در درون عبادت، این نهی بیرون عبادته، این به امر بیرونی نهی کرده خدا، به بیعی که بیرون از نماز نهی کرده. اگر نهی کرده باشد مثلا آیه سجده نخون تو نماز، این نهی کرده باشه با ما بخونیم نماز باطله، که اون نهی بخوره به خود افعال نماز. اگر نهی به خود افعال نماز خود، اون مستلزم فساده. اما اگر به بیرون خور مستلزم فساد نیست. مثلا هم که قبلا هم مثال میزدیم، شخصی نماز میخونه به اجنبی هم داره توجه میکنه، خب الان نهی داره دیگه، بهش گفته میشود که به اجنبی نگاه نکن، ولی این نهیست که به افعال نماز مربوط نشده، به یه کار بیرونی مربوط شده، به که نماز کاری نداره، نماز صحیحه. یا فرض کنید یه نفر آدم سرماخورده ای که مرض شدت میکنه، داره در حال نماز زیر پنکه یا زیر کولر در نماز میخونه، این نمازی اشکال نداره، با اینکه نهی داره اشکوبسی میشه اینجا نیست، مرض شدت پیدا میکنه، با وجود این وایمیشه نماز میخونه، این نهیست به بیرون از نماز، کاری به نماز نداره، نماز فاسد نمیکنه.
شخص بایی باید قصد نماز جمعه رو داشته باشه یا نه؟
حتما دیگه. ببینید الان در حین خطبه اگر دل خطبه رو گوش میده و داره بی میکنه قصد نماز جمعه کرده دیگه.
نه مثلا گذاری اصلا قصد نماز جمعه رفتن نداره، ولی خریدش میخواد اینم شامل میشه؟
نمیتونه نه نماز جمعه. نماز جمعه در زمان حضور رو داریم عرض میکنیم، زمانی که امام ظاهره واجب بر کل مردم، واجب بر کل مردم، واجب عینیه که پایم نیست، همه باید نماز جمعه رو حاضر بشن. نمیتونه بگم من حاضر نمیشم، باید دنبال بیفتم، صدای از اون بالا شد همه باید برن، حالا یا پسر خود امام معصوم یا پسر اون کسی که امام در شهر دیگه نصب شده. و جهن تحریم البیعه و شرائه وقت وجوب صلات جمعه تعبدیست، این تحریم تعبدیست، ولو این که این بیع و شرا مانع انها یعنی مانع از نماز نیستن بازم حرامند، یعنی سبب حرمتشون مزاحمت با نماز جمعه نیست، چون ممکنه ما جوری بیع و شرا کنیم که مزاحمت نباشه، ولی با وجود این بازم حرام. چرا مانع نیست؟ ازو تبرت کنید تحلیل برای چیه؟ چرا بیع و شرا مانع از نماز نیستن؟ از یجوز الجمع بین المضی الی صلاة الواجب یک، و بیع و شرا دو، جایز است بین این دو چیز جمع کنیم، یکی رفتن به صلات واجب، به سمت صلات واجب، یکی هم بیع و شرا در بین راه، هر دو هم جمع میشن و هو ظاهرون. فلا ینبغی، این فلا ینبغی تفریع بر که ان تحریم البیع تعبدونه، تعبدونه که ان تحریم البیع تعبدونه، تفریع بر اونه. حالا که تحریم بیع تعبدیست فلا ینبغی تعدی الی سایر ما یشبه ها، ضمیر یشبه ها برمیگرده به بیع و شرا یا به بیع، چون در آیه فقط بیع شرا نیست، ما در اینجا بیع و شرا بود، پس زمیر برمیگرده به مایو شهود بی، زمیر برمیگرده به بی. اگر خواستیم به بی و شرا برگردونیم به کل واحد منال بی و شرا برمیگرده، و از فلاین بقی سزاوار نیست که تعدی بدیم حرمت را به سائر آنچه که شبیه بیه، یعنی کارهای دیگری که سرگرمی میاره و ما رو از نماز لاغل برای یه لحظه غافل میکنه، دیگه نمیتونیم بگیم اونم حرامه، چون بی ذکر شده در آیه، او حرام حساب شده، ما نمیتونیم مشابه های بی رو هم حرام حساب کنیم، الا قیاس کردیم، قیاسی که علتش هم منصوص نیست و ظاهر نیست. چرا دیگه؟ بله، بی و شرا یکی هم تقریبا، درمان بی و شرا یکی هم، لأنه قیاسون ممنوعون، لأنه یعنی تعدی دادنه حکم بی به سایر مشابه های بی قیاس است، قیاس هم ممنوعه من غیر ظهور العله، در وقتی که علتش ظاهر نباشد، علتش منصوص نباشه ممنوعه، اون وقتی که علتش منصوص باشه خب اشکال نداره. علاوه بر این که قیاسه مع مخالفتی للاصل، مخالف اصل هم هست، اصل اباحه است، اصل عدم وجوبه، یعنی اصل اباحه کارهایی است مشابه بی، عدم وجوب ترکه. حالا در بی دلیل داریم که در این هنگام اباحه نداره، یا وجوب بله وجوب عدم وجوب نداره، در این حالت اباحه نداره، عدم وجوب نداره ترکش.
ادامه آیه آیه سرمو اونجا بیان میکنه، بگیم علت داره میکنه، بگیه و ترکو که قائما نمیشه این رو در بود که من چه با قرآن عروض رو میخوام علت بیم، ولی خب یکی میگه حرام هسته بدون که پیغمبر و اون امام جماعت تنها میمونه، شما حالا بیه نمیخواد رو کنیم میگیم از سوال میکنه، این هم که تموم بیه میکنه، خب شدیش میگه رفتن باید سوال میکنه بیه
نمیکنه. بازم شما
محتوای این مطلب میشه این در بود یا نه؟
در آوردن درست میشه، در آوردن درست، اما در آوردن که علت منصوصه نیست، علت باید منصوص بشه تا قیاس جایز بشه، علت ها که در بیایید علت مستنبطه، علت مستنبط یعنی دروازه دیگه اجازه نمیده. شما دارید الان علت درست میکنید.
نه این علت ما
نست نیست. علت کدش
علتی که ما داریم در میاریم تصویر نشده هم فهوای کنان مطلب در میاد
همون دیگه فهوا در میاد درست میشه در علت میشه. چرا در میاد؟ میشه علت مستنبط دیگه. علت مستنبط من نمیگیم علت اگر مخلوق شد قیاس جایز نیست. علت اگر مخلوق شد یعنی ساختیم قیاس جایز نیست. میگیم حتی اگر مستنبط هم باشه جایز نیست. نه تنها قیاس مخلوق و جعلی و ساختگی رو علت ساختگی رو مجوز قیاس نمیگیریم بلکه علت مستنبط رو مجوز قیاس نمیگیریم. علت که در بیارید شما رو علت رو دیم در میارید. این علت در آوردن مجوز قیاس نمیشه. بله علت باید منصوب باشه. بله باید منصوب باشه.
نمیتونه بگیم هر چیزی موجود ترکیب که قانع بشه
همین. شما میتونید بگید شما میتونید بگید اما خدا نگفته. خدا اگر خدا بگه که شراب نخور یه وقت میگه لعنه مسکر، خب ما میگیم هرچی مسکر بود بذار کنار. اما این وقت میگه شراب نخور، ما نمیتونیم بگیم چون مسکر است پس نتیجه بگیریم هرچی مسکر بذاریم کنار. ما از تو این شراب نخور این علت در میاریم ولی در آوردن کافی نیست، باید تصریح بشه. پس دو تا مشکل داریم، یکی این که قیاس است، این کار قیاسه، یکی این که مخالفت با اصل داره، این مخالفت با اصل اباحه و عدم وجود داره. سوم و مایدل، این و مایدل عطف بر ضمیر مخالفتی هست نه عطف بر اصل، عطف بر اصل نه عطف بر مجرور. ما مخالفت این تعدی با اصل و ما مخالفت این تعدی با مایدل علی اباحتها، ضمیر اباحتها به سایر برمیگرده یعنی سایر ما یشبهو، دلیل داریم بر سایر ما یشبهو، بر اباحه سایر ما یشبهو. این دلیل با آیه تخصیص نخورده. اون دلیل عبارت است از عقل و نقل. نقلم چه کتاب چه سنت چه اجماع، یعنی هر چهار تا دلیل ادله اربعه توافق دارن بر اینکه سایر ما یشبهو مباحند. اگر مباحند نمیتونیم ما تعدی بدیم، زیرا تعدی دادن حکم با این اباحه عام مخالفت میکنه. تا اینجا ایشون ادعا کرد که بیع و شرا حرام هست در حین نماز جمعه یا بعد از اذان نماز جمعه بیع و شرا حرام هست. حالا میخواد بفرمد حتی منعقد هم نمیشه، یعنی علاوه بر حرمت باطل هم هست. حالا باطل بودنشون به یکی از دو جهت باید گرفته بشه. یه وقت ما میگیم نه دلالت بر فساد میکنه، حتی در معاملات. یه وقت میگیم نه، نه اگر دلالت بر فساد کنه در عبادات در معاملات نیست. بالاخره ما نسبت به بی نه داریم، نهی در عبادت نیست، در معامله هست. کسانی که نهی در معامله رو موجب فساد میدونن این را میگن فاسده. کسانی که مستلزم فساد نمیدونن این بیع رو فاسد میکنن یا نه. ایشون میگه بعید نیست حکم به فساد کنیم، بعید نیست که حکم به فساد بیع کنیم، حتی اگر قائل نشیم که نهی در معاملات موجب فساده. به دو بیان حکم به فساد میکنن، یا شاید هم بیشتر از دو بیان، البته بیان هایی هم به عنوان معید میاد. بیان اول این که خداوند میخواد اون مطلوبش حاصل شود. مطلوب اینه که مردم به غیر نماز جمعه نپردازند. اگر حکم به بطلان بشه این مطلوب راحت تر و بهتر انجام میشه و تحقق پیدا میکنه. پس باید حکم به بطلان کنیم تا هیچ کس سمت این بین نره و در نتیجه مطلوب که اقامه نماز جمعه است کاملا حاصل بشه. این یه جهت. یه جهت دیگه این که چرا بی منعقد می شد. دقت کنید این جهت مهمه. چرا بی منعقد می شد؟ چون یه امر مباحی بود و ما اقدام بر امر مباح می کردیم منعقد می شد. حالا اباحش از بین رفت، پس دیگه نباید منعقد بشه. علت انعقاد به این بود که امر مباحی بود، چون مباح بود خداوند هم امضاش کرده بود. حالا اگر بهش نهی کرد، اباحه رو گرفت، اباحه که گرفته میشه مجوز انعقاد دیگه نداره، میشه فاسد. بعد هم معیداتی ذکر میکنه.
اون دلیل اول که ایشون بود مستمده اول آنی استنباد نکرد، علتسازی نکرد
کجا؟ در این اولی
که بود چرا چرا تو خود نروف خودم
نخواست تعدی بده ها، نخواست تعدی بده، علت داره میسازه ولی نخواست برای تعدی. ببینید داره بیان میکند که این نه با این که مستلزم فساد معامله نیست، این وی رو فاسد میکنه، نمیخواد تعدی کنه به جای دیگه. اگه میخواست تعدی کنه به جای دیگه ما قیاس مستمت رو اجازه نمیم.
میگه به خاطر این که مردم خبرد این از کجا؟
از هر جا در بود قیاس نمیخواد بکنه. حتی اصلا شما بگید علت توت مستمت خب بر میتونیم بگیم این قیاس، این علتی که الان مرحوم محقق استنباط کرد یک علت مستنبته، اجازه قیاس نمیده. ولی علت مستنبت رو ما میتونیم احتمالی برای حکم قرار بدیم، اشکالی نداره که احتمال برای حکم قرار بدیم، بگیم چرا حرمت، چرا عدم انعقاد، به این دلیل، دلیلم خودمون بسازیم استنباط کنیم. ولی تعدی نمیتونیم بدیم به خاطر برای به خاطر علت مستنبت. علت مستنبت مجوز تعدی نمیشه، ولی مجوز میشه که ما حرمتی رو بطلانی رو توجیه کنیم.
اما اصلا ما اینجا در فهم نه خودمون علت رو در سوال نمیخوایم،
در واقع علت
رو
مناس قرار
بدیم برای
بقیه. بله دیگه نمیخوام علت رو مناس برای بقیه قرار بدیم.
علت مناس قرار داده میشه برای بطلان بد،
همین این اشکالی نداره، این اشکالی نداره. میتونیم ما یه علتی رو درست کنیم تا حکمی رو معلل کنیم.
خیلی علت از کجا در بردن؟ چون
بس خوش کنه همگوی نمیست درست هم یاسته که دن برای حد اکثر اینه، حد اکثر اینه که ما بگید علت مسلمت باطل. خب
علت مسلمت باطل باشه این بیسعیه، درسته که من بیسعیه، اما اینجا با این علت
یابی
داره میگه
بیعتم صحیح. ببینید علت مستنبت رو عرض کردم، مجوز قیاس نمیشه. ما باید قانون رو مراعات کنیم دیگه. علت مستنبت مجوز قیاس نمیشه. نه علت مستنبت مجوز هیچی نمیشه. حرمت الان آمده، حالا من براش دارم علت درست میکنم، چه درست بکنم که نکنم حرمت هست، چی کار دارم میکنم، چیزی اضافه نمیکنم.
حرمت هست ولی بطلان رو حرمت
خطره. بله.
ولی
بطلان
نداره.
ما باید نه میگیم که بطلان محتمل است، بطلان محتمل است تا مطلوب رو کاملتر نتیجه بدهد. ببینید اینطور میگیم، نمیگیم بطلان حتمیه و علت هم حتما اینه، بطلان رو محتمل میبینیم تا مطلوب بهتر نتیجه گرفته شد. این اصلا شاید استنباط علت هم نشد. ولا یبعدو عدم الانعقاد، بعید نیست که اصلا بیع در زمان نماز جمعه و بعد از شنیدن اذان منعقد نشود. و این لم یکن النهی مطلقا دالا علی الفساد، ولو ما نهی رو در همه جا یعنی هم در معامله و هم در عبادت دال بر فساد نگیریم، یعنی نهی در معاملات رو مفسد نکنیم، ولو نهی در معاملات و مفسد ندونیم، بازم میتونیم حکم کنیم به عدم انعقاد این بی. نگیم بی از باب نهی فاسد شد، از یه رادیه فاسدش کنیم. مطلقا یعنی چه در عبادات چه در معاملات. لیتم المطلوب مربوط به لایبعده، مربوط به دالن و اینها نیست. چرا بعید نیست که بی منعقد نشه؟ لیتم المطلوب، تا مطلوب تمام بشه. مطلوب این است که مردم سمت نماز جمعه برند. اگر بی رو باطل کنند بهتر این مطلوب حاصل میشه. و یتم المطلوب و ترغیب الی الصلات، این و ترغیب الی الصلات رو عطف میگیریم بر مطلوب. تا مطلوب که انجام نماز جمعه است و همچنین ترغیب الی الصلات کاملتر بشه. برای اینکه ترغیب کاملتر بشه و مطلوب که انجام نماز جمعه است بهتر حاصل بشود، بی رو باطل میکنند که کسی دیگه سراغ بی نره. این دلیل اول بود. دلیل دوم که عطف است بر لیتون بل مطلوب، این است که لعن ما یدل علا این اقاد البی هوه اباحت البی. دلیلی که دلالت میکرد بر این که بی منعقد میشه این بود که بی حلاله مباهه. فمعرف اها یعنی معرف اباحه لاین عقد دیگه بی منعقد نمیشه، چون اون مجوزش مجوز انعقادش اباحه بود. وقتی اباحه رو گرفتیم مجوز انعقاد گرفته شده، مجوز انعقاد گرفته بشه منعقد نمیشه. معیدن به اصل عدم انتقال المال الا به دلیل، یک اصل داریم و اون اصل اینه که مال کسی از ملکش به دیگری منتقل نمی شود مگر دلیل انتقال داشته باشیم. این اصل یک قانون همه جا هست، اونجا که ما شک داریم این اصل رو جاری میکنه. در اینجا هم شک داریم که آیا این به صحیح بوده که مالو تونسته منتقل کنه یا نه. اصل عدم انتقال میگه نه، نتونسته منتقل کنه، پس به این میشه باطل. توجه کنید، نمیخوام نتیجه بگیریم پس به این میشه باطل، همین که نتونسته منتقل کنه باطله. چون این اصل نه، برای که فکر نکنید اصل مثبته، فکر نکنید ما میخواییم از این اصل لازمش را نتیجه بگیریم که بطلانه بگیره، بلکه خود مفاد اصل رو داریم نتیجه میگیریم. میگیم انتقال حاصل نشده، نه از این که انتقال حاصل نشده لازمش را که بطلانه بگیره نتیجه بگیریم. انتقال حاصل نشده یعنی بطلانه بگیریم. پس ما از اصل به لازم منتقل نشدیم که بگید اصل مثبته. خود مفاد اصل داره بیان میخوام. خب این قول که شاید شما گفتید که اصل عدم انتقال مال است الا به دلیل، ما به شما میگیم که دلیل داریم. دلیل اینه که به صورت ظاهری یه عقدی انجام شده، عقد یعنی انعقاد، یه بیعی انجام شده، خودش دلیل. جواب میدن که عقدی که خدا بهش راضی نیست چگونه دلیل انتقاله؟ ما در اصل گفتیم اصل عدم انتقال مال است الا به دلیل. معترض میگه که همون انعقادی که صورت گرفت، همون عقدی که جاری شد دلیل انتقال باشد. جواب میدیم که اون عقد مرضی خدا نبوده. چگونه شما میگید عقدی که مرضی خدا نیست دلیل است برای انعقاد، وقت بعد به خاطر این دلیل میخواد مفاد اصل از بین ببرید؟ و لیس به ظاهرین، این لیس به ظاهرین دفعه دخل مقدره که ما گفتیم، اول گفتیم معیدن به اصل عدم انتقال المال الا به دلیل، اصل در اینجا گفتیم جاری میکنیم که اصل عدم انتقال ماله، مگر دلیل بیارید که اصل از این بره. ما ترز میگه دلیل داریم، ایشون میگه اون دلیل به درد نمیخوره. و لیسه به ظاهرین کون العقد حرام الذی لا یرز الله بهی دلیلا موجبن لذالک. ظاهر نیست که چنین عقدی دلیل باشد موجبن لذالک، یعنی موجبن لانتقال المال. گفتیم مال بدون دلیل منتقل نمیشه. شخص نمیتونه بگه که این عقد حرام دلیلیست موجب انزاله که موجب انتقال. وقتی دلیل موجب انتقال رو داشتیم از کنار میره. شخص نمیتونه بگه، چرا؟ چون عقد حرام است. حرامیست که لایرزابهی. خب ببینید اینجا کلمه الحرام، جمله الحرام الذی لایرزالله بهی آمده به عنوان وصف عقد و همین وصف مشهر علیت هم است. این طور عبارت لیسه به ظاهرین کون العقد دلیلن موجب النزالک. چرا عقد دلیل موجب نیست؟ وصف رو نگاه میکنیم، میگیم چون حرامیست که لایرز الله به و حرام نمیتواند موجب و دلیل انتقال بشه. پس نتیجه میگیریم این عقد نمیتواند دلیل انتقال بشه. ملاحظه میکنید که الارام الذی لا یرز الله به وصف برای عقده و این وصف مشهر به علیت. و بالجمله تکرار همین مطلبه. و بالجمله انتقال مال بایه به مشتری و به عکس، یعنی مال مشتری به بایه، که اصل عدم این انتقال است، این انتقالی که اصل عدمشه یحتاج به علت. و صرف به ای که حرام است و خلاف ما یرزل الله به هست ظاهر نیست فیزاله که در دلیل بودن. پس نمیتونیم به این عقدی که حرام است اکتفا کنیم و حکم به انتقال کنیم، اون اصل به قدرت خودش باقی است. دلیلی که ناقض اصل باشه پیدا نشد. این یه مطلب. مطلب بعدی، کسانی هستن که نهی در معاملات مستلزم فساد میدونن، اونها دیگه بدون شک با این اصل تایید میشن، چون اصلا شاید احتیاج به این اصلا نداشته باشن. اونا حکم میکنن صریحا به عدم انتقال. حالا اصل عدم انتقال کمکشون بکنه یا نکنه، اونا میگن اصلا بی فاسد شد. بی فاسد میتونه دلیل بشه، بی فاسد میتونه دلیل انتقال بشه تا اصل رو نقض کنه. اصل باید به وسیله دلیل انتقال محکمی نقض بشه و بی فاسد نمیتونه دلیل باشه. ما گفتیم بیعی که متعلق نهیه نمیتونه دلیل باشه، حالا میگیم بیعی فاسد نمیتونه دلیل باشه. خب کسی که نهیه مستلزم فساد بدونه بیعی رو میگه فاسد. خب مسلم بیعی فاسد مستلزم نقل و انتقال نیست، پس اصل به قوت خودش باقی. نه نهو قد یدعا ظهور عدم انعقاد از خود نهی، عدم انعقاد بیعی رو از خود نهی به دست میره. نهی دلالت بر فساد میکنه حتی در معاملات. کم ادعا بعض الاصولی که ادعا کرده نهیه در معاملات مستلزم فساده، همونطور که در نهیه در عبادات مستلزم فساده. اگر این حرف ما بزنیم دیگه روشن است که دلیل بر انتقال نداریم. بنابراین اصل به قوت خودش باقی میمونه و این بی نمیتواند اصل رو از بین ببره. توجه کردید این معنی وقت یبدا ظهور عدم انعقاد من النهی رو من مربوط گرفتم به همین مطالب اخیر، گفتم معیدن و اصل عدم انتقال مال الا به دلیل. بعد کسی گفت دلیل عقد باشد، گفتیم حرام است. بعد بالاتر گفتیم عقد باطل است وقتی نهی داره مستلزم فساده، و در نتیجه دلیل دلیلی است که دلالت نداره. بنابراین اصل به قوت خودش باقی است. عبارت اینطوری معنی شده. می توانید عبارت رو مربوط کنید به قبل از معیدن به اصل، به اصل عدم انتقال. اینطوری بگید، بگید که بلا یبعد عدم الانتقال بعد و این لم یکن النهی مطلقا دالا علی الفساد، توضیح بدین تا آخر. بعد بگید معنه و قد یدعا ظهور عدم الانتقال من النهی، که مقابل اون قول قبلی باشه. لا یبعد عدم انتقال در حالی که نهی مستلزم فساد نباشد. حالا میگیم معنه و قدیه دعا که نه مستلزم فساد هست. پس اولا احتمال بینیم که نه مستلزم فساد نباشد و در این حال عقد فاسد باشد. در بار دوم اصلا مستقیم میگیم نه مستلزم فساد ولی زه عقد فاسده، که این دیگه معنه و قدیه دعا زیل معیدن به اصل عدم انتقال المال الا به دلیل نباشه، مربوط به قبل او باشه. اینم میتونیم بگیم. خود عبارت هم توجه کنید که احتمال اول بگیم که احتمال دوم، عبارت توجه کنید معنی و قدیه دعا ظهور عدم الانتقاد مننه، مننه متعلق به ظهور، یعنی عدم الانتقاد از خود نهی ظاهر میشه. لازم نیست که ما بگیم چون حرام است و خلاف ما یرزا، همین که نهیش تعلق گرفته معلومه که منعقد نمیشه. چرا؟ چون نهی مستلزم فساد. خب یک قسمت دیگه از آیه اول باقی مونده که فرمود ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. این انشاءالله می‌ذاریم برای جلسه بعد.